تزریق خنده بر جامعه افسرده و وامانده عنوان یادداشتی است به قلم جواد طوسی از سالنامه 1402 شرق.
این صدای شرق است.
حقیقتش را بخواهید باید گفت پارادوکس غریبی را در تاریخ معاصر کشورمان تجربه می‌کنیم. در موقعیتی که سیر فزاینده شرایط بد اقتصادی باعث افسرده‌حالی جامعه و طبقات مطرح آن شده است، شاهد یکتازی سینمای کمدی و فروش استثنایی فیلم فسیل با کارگردانی کریم امینی در سال 1401 هستیم که تا تاریخ نوشتن این مطلب از مرز 313 میلیارد تومان گذشته و در کنارش می‌بینیم که گرایش سینمادار و تولید کننده به فیلم کمدی است. خب، آسیب شناسی و در این حال روانشناسی عمومی چنین جامعه ای چه میگوید؟ آیا خنده در این اوضاع وانفسا بر هر درد بیدرمان دواست و بیخیالی تی کردن و بشکن و بالا بنداز نسخه شفابخش و دوپینگ مناسبی برای تحمل این دوران پرعذاب است؟ از طرفی به نظر میرسد طبقه متوسط جامعه شهری در این سیکل معیوب و گذار همچنان ناهمگون، دچار هویت باختگی شده و به تعریف ناخوشایندی از رسانه تفریح، تفنن و روزمرگی رسیده که برنامه آیندهش وضعیت نگران کننده است. اصلاً نمی‌خواهم در برابر سینمای تجاری و سرگرمی ساز گارد الکی بگیرم، ولی باید بپذیریم که افراد جامعه و طبقات اصلی آن سلایق و مطالبات گوناگونی دارند. بنابراین اختزا می کند در چرخه تولید سالانه سینمایی ایران برای این طیف‌های مختلف همه گونه فیلمی ساخته شود و در امتدادش فضا و شرایط مناسب اکران نیز فراهم باشد. اما متاسفانه در حوزه مدیریتی و سیاست‌گذاری سینمای کنونی من نوعی وادادگی و بی‌عدالتی می بینیم. در کنار انفعال و انزوا و از دور خارج شدن بخش خصوصی واقعی و صاحب تشخص، باید ببینیم دستاورد تولید کنندگان دولتی و ارگانی همچون بنیاد سینمایی فارابی، حوزه هنری، سازمان توسعه سینمایی سوره، سازمان سینمایی اوج و مؤسسه روایت فتح چیست و چه نسبتی با بافت اجتماعی این دوران و فرهنگ عمومی جامعه و نیازها و خواستگاه اقشار و طبقات تأثیرگذار آن دارد. فرضاً اگر فیلم پورتره و شخصیت محور و سینمای تاریخ نگارانه یکی از دغدغه‌ها و سیاست‌های اصلی این مجموعه است، چرا تا کنون بعد از 45 سال با نگاهی منصفانه و واقع‌بینانه به شخصیت‌ها، سیاستمداران و حکمرانانی همچون ستارخان، باقرخان، حیدر مغلی، میرزاد عشقی، عارف قزوینی، فرخی یزدی، رضا شاه، دکتر محمد مصدق، دکتر حسین فاطمی، خسرو روزبه، جلال آل احمد، دکتر علی شریعتی، بیژن جزنی، دکتر نورالدین کیانوری و امیر عباس هویدا پرداخته نشده است؟ چرا همچنان بخشی از مقاطع حساس تاریخی ما در سینما به درستی تحلیل و ارزیابی همه جانبه نشده است؟ اگر بر این عقیده باشیم که هنوز مقوله قهرمان و ضد قهرمان و تقابل خیر و شر در گستره سینما موضوعیت و جاذبه های انکارناپذیری دارد، چرا بعضی آدم‌ها را در چارچوب نگاه ایدئولوژیک خود مصادره به مطلوب می‌کنیم و عده‌ای دیگر را یا نادیده می‌گیریم یا درباره آنها نگرش یکسویه و تحریف‌آمیز داریم؟ در این حال می‌بینیم که همچنان سینمای اجتماعی از زاویه دید مدیران فرهنگی حساسیت‌های خود را دارد و با وجود معضلات عدیده اجتماعی، نابرابری‌ها و تبعیض‌ها در میان اقشار جامعه، به سهولت و با نگاهی جسورانه نمی‌توان وارد این حوزه‌ها شد و همین نگاه نظارتی و بازدارنده موجب شده این نوع سینمای دغدغه‌مند و پرمخاطب نتواند به تبع شرایط به خوبی پوست بیاندازد و آینه تمام نمای دوران خود باشد و غیره. فقدان تنوع ژانر و عدم ارائه مفاهیم و تعاریف نوین از بعضی ژانرها و زیرژانرها مانند ملودرام، کمدی، جنگی، تاریخی نوار و غیره همچنان حلقه مفقوده و یکی از مشکلات جدی سینمای ما در جهت نزدیک شدن به اصول و مبانی حرفه‌ای و وجه صنعتی این رسانه است. اما با توجه به رونق و بازار داغ فیلم‌های کمدی در شرایط کنونی حاکم بر سینمای ما، بد نیست به طور مجمل به مرور تاریخی و آسیب‌شناسی این نوع سینما بپردازیم. قدمت ژانر کمدی در سینمای جهان از دوران صامت ریشه در بازیگران کمیکی دارد که از تئاترهای وودویل و موزیکال هال آمده بودند. در کنار بازیگر، کارگردان و تهیه کننده پیشگامی همچون مکسنت، حال رو چه پرکار و همه فنحریف را داریم که کارگردانی فیلم‌هایی با بازی هارولد لوید، آدمی سرگردان و بدون تعلق خاطر و لورلو هاردی، دو تیپ متضاد که همدیگر را کامل می‌کنند و با شوخی‌های تو در تو موقعیتی آبزورد و بعضن سورئال خلق می‌کنند را نیز عهده‌دار بوده است. این افراد در شکلیابی نوعی از کمدی‌ها مانند اسلپستیک که نقطه اتکای اصلیش به حرکت، تخیل، ریتم و مانور و میدان عمل وسیع دوربین است، نقش به سزا داشتند. مکسنت این شیوه اجرای کمیک را در حجو خودنمایی، زورمندی و تفاخر طبقاتی می دانست. در آن عصر طلایی سینمای کمدی، از دل این تجربه ها و سبک پذیری ها، بازیگران دیگری همچون چارلی چاپلین و برادران مارکس به صحنه آمدند و نهضت را ادامه داده و شیوه های متنوعی از کمدی بزن به کوب را ارائه دادند. برادران مارکس با وام گرفتن از عناصر سینمای صامت، دنیایی دیوانوار، سورئال و به شدت هجو آمیز را به نمایش می گذارند و چاپلین کبیر با آن تیپ خاص و استثنایی، کلاه گرد، کت و شلوار کوتاه و مندرس، پوتین با بند باز، عصا و راه رفتن گل و گشاد و ساحت انسانی و تنهایی و تک افتادگی سمپاتیک علاوه بر بازیگری، کارگردانی شماری از آثار ماندگار این ژانر را بر عهده داشت. در دوره‌های تاریخی بعدی، این تأثیرپذیری و ادای دین به این گونه قالب‌های اجرایی کمیک را در آثاری همچون دنیای دیوانه 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 با کارگردانی استنلی کریمر در سال 1963 و دکتر جون تازه چه خبر با کارگردانی پیتر باگدانوویچ در سال 1972 شاهدیم. از طرفی در شیوه های متفاوت بازیگری در کنار بازیگرانی که نام بردیم، باستر کیتون را داریم که جنس کمدیش با آن چهره سنگی از نوع کنتراست و حالات نمایشی متضاد برخوردار است. در برابر تنهایی و معصومیت هری لنگدون و حس کودکانش، ماکس لیندر خوشگذران و اشرافمنش را داریم که گویی فقط می‌خواهد ما را شاد و سرحال کند. در گذر از این دوره طلایی و آدم‌های صاحب نامش، می‌رسیم به جری لوئیس، جک لمون، ژاک تاتی، آلبرتو سوردی، توتو، ویتوریو گاسمن، وودی آلن، پیتر سلرز، نورمن ویزدوم، لوئی دوفونس، چیچو و فرانکو، ادی مورفی، جیم کری، روان آتکینسون یا همان مستر بین، رابین ویلیامز، ویل فرل، لوسیل بال، مادلین کان، ملیسا مک‌کارتی و غیره. اما سینمای کمدی ما جدا از ابعاد کیفی نازلش در اغلب تولیدات گذشته و حال، اساساً غالب اجرا و شمایلی بومی داشته است و نتوانسته چهره و تیپی خلق کند که در جوامع دیگر شناخته شود و مورد اقبال قرار گیرد. روی همین اصل بازیگران سینمای کمدی دهه‌های 30 تا 50 ما در افرادی همچون اصغر تفکری، ارهام صدر، صادق بهرامی، حمید غنبری، غلام حسین بهمنیار، جواد تقدسی، علی تابش، همایون، ظهوری، سپهرنیا، گرشا و متوسلانی، اسدالله یکتا، جمشید مهرداد، رضا بیک ایمانوردی، مرتضی عقیلی، میری، اصغر سمسارزاده و پرویز صیاد خلاصه شدند. متاسفانه در میان فیلم‌های کمدی آمیخته با طنز، از آغاز فعالیت سینما در ایران در سال 1309 تا سال 1357، تنها میتوان به چند مورد استثناء از نظر سوژه، قابلیت‌های کیفی و نگاه، فکر و ایده نو در مضمون و ساختار اشاره کرد که نمونه‌های شاخص و درخور تأمل آن فیلم‌های آبی و رابی و حاجی آقا آکتور سینما با کارگردانی آوانس اوگانیانس در سال‌های 1309 و 1311، واریته بهاری با کارگردانی پرویز خطیبی در سال 1328، شب غوزی و زنبورک با کارگردانی فرخ غفاری در سالهای 1342 و 1354، سه دیوانه با کارگردانی جلال مقدم در سال 1347، حسن کچل و خواستگار علی حاتمی در سالهای 1349 و 1351، آقای حالو با کارگردانی داریوش مهرجویی در سال 1349، درشکچی با کارگردانی نصرت کریمی در سال 1350، اسرار گنج دره جنی با کارگردانی ابراهیم گلستان در سال 1353، مظفر با کارگردانی مسعود زلی در سال 1353 و سازش با کارگردانی محمد متوسلانی در سال 1353 هستند. در اینجا لازم می‌دانم به سریال دایجان ناپلئون با کارگردانی ناصر تقوایی در سال 1355 به عنوان یک اثر درخشان و تکرار نشدنی در زمینه کمدی آمیخته با طنز و هجو با اتکا بر رمان ایرج پزشکزاد که در امتداد قصه پردازی دلنشین خود به آسیب شناسی خصایص و خلق و خوی جامعه ایرانی می‌پردازد نیز اشاره کنم. در دوران بعد از انقلاب با وجود تداوم همان نگاه سهل‌پسندانه در شماره در خور توجهی از تولیدات کمدی، بازیگران مستعد و قابل قبولی همچون اکبر عبدی، پرویز پرستویی، مهدی هاشمی، علیرضا خمسه، فتحعلی اویسی، رضا عطاران، مهران مدیری، سیامک انصاری، محسن تنابنده، سعید آقاخانی، فرهاد اصلانی، احمد مهرانفر، بهنام تشکر، رضا شفیعی جم، حمید لولایی، پژمان جمشیدی، گوهر خیراندیش، مرجان گلچین، ژاله سامتی و شبنم مقدمی را داشته ایم. همچنین میتوان از فیلم‌های خانه ی آقای حق‌دوست با کارگردانی محمود سمیعی در سال 1360، حاجی واشنگتن با کارگردانی علی حاتمی در سال 1360، جایزه با کارگردانی علیرضا داوودنژاد در سال 1362، مردی که زیاد می‌دانست، اتوبوس و آپارتمان شماره 13 با کارگردانی یدالله صمدی در سال‌های 1363، 1364 و 1369، کفش‌های میرزا نوروز با کارگردانی محمد متوسلانی در سال 1364، اجاره نشین‌ها با کارگردانی داریوش مهرجویی در سال 1365، خارج از محدوده و زرد قناری با کارگردانی رخشان بنی اعتماد در سال‌های 1366 و 1368، ای ایران با کارگردانی ناصر تقوایی در سال 1368، روز باشکوه با کارگردانی کیانوش عیاری در سال 1368، ناصرالدین شاه آکتور سینما و هنرپیشه با کارگردانی محسن مخملباف در سال‌های 1370 و 1371، مجسمه و تحفه ها با کارگردانی ابراهیم وحیدزاده در سالهای 1366 و 1371، سفر جادویی جی برها به بهش نمی روند و نان و عشق و موتور هزار با کارگردانی ابوالحسن داوودی در سالهای 1369، 1370 و 1381، لیلی با من است و مارمولک با کارگردانی کمال تبریزی در سال‌های 1374 و 1382، دزد عروسک‌ها، مرد عوضی و مومیایی 3 با کارگردانی محمد رضا هنرمند در سال‌های 1369، 1377 و 1378، مکس با کارگردانی سامان مقدم در سال 1383، هیچ، اسب حیوان نجیبی است، بی خود و بی جهت با کارگردانی عبدالرضا کاهانی در سال‌های 1388، 1389 و 1390، ورود آقایان ممنوع با کارگردانی رامبد جوان در سال 1389، خوب بد جلف 1 و 2 با کارگردانی پیمان قاسمخانی در سال‌های 1394 و 1397، ساعت 5 عصر با کارگردانی مهران مدیری در سال 1396، مصادره با کارگردانی مهران احمدی در سال 1397، و جهان با من برقص با کارگردانی سروش صحت در سال 1397 به عنوان آثار درخور اعتنایی یاد کرد که سازندگان آن سعی داشتند نگاهی تازه را در این ژانر همچنان محبوب و پرطرفدار به اجرا درآورند. اگر برای وجه صنعتی سینما جایگاهی مستقل و با اهمیت قائل شویم، قدر مسلم سینمای کمدی می تواند در رونق دهی این صنعت و جذب هرچه بیشتر مخاطب نقشی تعیین کننده داشته باشد. اما در یک مقایسه تطبیقی و تاریخی با سینمای جهان می بینیم ما همچنان در حال آزمون و خطا هستیم و جدا از جرقه های هرزگاه و زودگذر هنوز نتوانسته ایم فیلم ساز و بازیگر صاحب سبک و جریان سازی داشته باشیم که در نقطه ای تثبیت شده بتواند به حیات طبیعی خود در این حوزه ادامه دهد. در چنین وضعیت بی پشتوانه و نامتعادلی، آیا الگو شدن فیلم هایی همچون فسیل، تگزاس و هتل و سریدوزی از این نوع فیلم ها می تواند به سینمای کمدی ما سر و شکل درستی بدهد؟
این صدای شرق است.
شما می توانید سایر یادداشت‌ها و مقالات صوتی را در سایت شبکه شرق به نشانی sharqdaily.com و یا صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی و پادگیرها بشنوید.